أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه قول چهارم و مختار در مسئله را بیان کنیم، لازم اشاره‌ای بکنیم به مطلبی که مرحوم آقای حکیم در این مقام ذکر کردند. تفصیلی که ایشون و به تبعشون مرحوم آقای خویی بیان کردند این بود که اگر مالی که تملک شده بالمعاوضه نصیب این شخص شده، اینجا دو فرض دارد. تارتن مقصود از اون مال، از حفظ اون مال انتفاع و بهره برداری است و اخرا مقصود اتجار و استرباح به اون ماله. در فرض اول که محل بحث ماست، خب تفصیل دادن بین صورت بیع و صورت عدم بیع. گفتند تا زمانی که این مال، یعنی مالی که مال و تجاره محسوب نمیشه، فروخته نشده، خمس ارتفاع قیمت در اون واجب نیست، ولی زمانی که فروخته شود خمس ارتفاع قیمت واجبه. این تفصیلی است که ایشون و به تبعشون مرحوم آقای خویی بیان کردن. ما این تفصیل رو مبسوطاً ذکر کردیم و اشکالاتش را هم بیان کردیم. تقریباً سه اشکال به این تفصیل وارد کردیم. لکن مرحوم آقای حکیم در فرض بیع و فروش این مال که فرمودند اگر ارتفاع قیمت پیدا کند و فروخته شود خمس ارتفاع قیمت و زیاده واجبه، چون در این صورت عنوان فائده صادقه. تا زمانی که فروخته نشده عنوان فائده بر ارتفاع قیمت صادق نیست، ولی وقتی می فروشد اون مال را، اون وقت ارتفاع قیمت متعلق خمسه. ایشون در این موضع یه شرطی را ذکر کرده، گفته در صورتی عنوان فائده صدق می کند که این مال به همان چیزی که خریداری شده و با همان جنس فروخته بشه. مثلا اگر زمینی را خریده نه برای سود بردن، برای بهره برداری خودش، و الان ارتفاع قیمت پیدا کرده، در صورتی بعد از فروش این مال خمس به ارتفاع قیمت در این مال متعلق می شود که این مال را با همان نقدی که خریده بفروشه. اون موقع مثلا تومان داده، 500 تومان داده، این زمین را خریده، الان هم وقتی این زمین را به 1000 تومان میفروشه، الان هم وقتی این زمین را میفروشه با تومان بفروشه، یعنی 500 تومان داده 1000 تومان گرفته. اگر این اتفاق افتاد، این افزایش قیمت متعلق خمسه، باید خمس این 500 تومان رو بده، چون اینجا از نظر عرف عنوان فائده صدق میکنه. ولی اگر فرض کنید اون زمین را که قبلا 500 تومان خریده و امروز قیمتش بالا رفته، بفروشد ولی در مقابلش یه زمین دیگری بگیره یا یک خانه بگیره، اینجا دیگه خمس واجب نیست. مثلا میگه اینجا عنوان فایده صادق نیست، اگر ارتفاع قیمت محقق شد و سپس فروخته شد، به شرطی این ارتفاع قیمت متعلق خمسه که فروش در برابر چیزی باشد که از جنس همون چیزی است که اون مال رو با اون خریده. ولی اگر مثلا به یک عین دیگری باشه، به عینی باشه یا به نقد دیگر، مثلا با ریال، با تومان ایرانی خریده ولی الان به دینار عراقی فروخته، ارزشش یکیه ولی در واقع جنس ثمن باید از همون جنس ثمن این بی باید از همون جنسی باشد که این معامله را قبلا با اون انجام داده، این مال را قبلا خریده، که نه در نظر ایشون وقتی 500 تومان داده الان داره 1000 تومان میگیره، عرف اینو فایده میبینه. ولی اگر 500 تومان داده مقابلش امروز داره یه مثلا خانه‌ای میگیره که اون خانه ارزشش 1000 تومنه، اینجا میگه خمس واجب نیست. دقت فرمودی؟ وجهش هم اینه، میگه اگر این بی به غیر جنس اون پولی باشد یا مالی باشد که برای معاوضه پرداخت کرده، دیگه عنوان فائده صادق نیست.
خب
خب الان هم فرق نمی کنه، میگه از جنس اون باشه. من مثال نقد رو زدم، اگر فرض کن اون موقع زمین بوده، حالا یه زمین با ارزش بیشتر گرفته، اینجام عرض به حضور شما جنسش متفاوته. ببینید علت عمده اینه، به نظر ایشون در صدق فائده بعد البیع مسئله اشتراک در جنس ثمن با اون چیزی که اول خریده اعتبار داره، اشتراک داره. خب این مطلب رو ایشون در مستمسک جلد 9 صفحه 527 فرمود، ولی از مطالبی که تا به حال ما گفتیم، به خصوص مطالبی که در رد قول سوم و ابطال تفصیل مورد نظر ایشون گفتیم، بطلان این شرط هم آشکار میشه. واقعا این که این مالی که مال و تجاره نیست، اگر افزایش قیمت پیدا کنه و فروخته بشه، در صدق عنوان فائده آیا جنس ثمن تأثیری داره؟ از نظر عرف در مثالی که من عرض کردم چه فرقی میکنه؟ این زمین خریداری شده به قصد انتفاع شخصی را الان با قیمت بیشتر بفروشه، در مقابلش پول بگیره یا کالا بگیره، اونچه که الان به عنوان ثمن میگیرد با اونچه که سابقا در برابر اون مال داده، جنسشون یکی باشد یا نباشد از نظر عرف فرقی نمی کنه. عرف نگاه نمی کنه این قبلا 500 تومن داده حالا 1000 تومن گرفته و اون وقت بگه پس اینجا فائده هست. ولی اگر 1000 اگر 500 تومن داده ولی امروز داره یه زمین 1000 تومانی میگیره، بگه اینجا فایده نیست، این واقعا به اصطلاح قابل قبول نیست. پس حالا این جدا از اون اشکالی است که ما به اصل تفصیل بین صورت بیع و عدم بیع و صورت معاوضه و عدم معاوضه داشتیم، با قطع نظر از اشکال نسبت به اصل تفصیل، این مطلبی که حالا از ظاهر عباراتشون به دست میاد، این مطلب هم واقعا قابل قبول نیست و معلوم نیست به چه دلیل ایشون مسئله جنس ثمن را و اتحاد جنس ثمن این بی با اونچه که قبلا برای معاوضه داده مطرح کردند. هیچ تأثیری این مسئله در صدق عنوان فائده نداره. این هم نکته ای بود که لازم بود در ذیل قول سوم مورد بررسی قرار بگیر. اما قول چهارم که حق در مسئله است و مختار ما هم می باشد، ثبوت خمس مطلقا. از آنچه تا به حال ما در بررسی اقوال سگانه گذشته گفتیم معلوم میشه که چرا خمس مطلقا ثابته. اولا مقصود از مطلقا در این مقام اینه که ما میگیم ارتفاع قیمت متعلق خمس است، چه مال، چه اون مالی که مال و تجاره نیست، بالمعاوضه به تملک شخص در آمده باشد، چه به غیر معاوضه، چه این مال فروخته شود چه نشود. در هر صورت این ارتفاع قیمت متعلق خمسه و اینکه این مال برای به اصطلاح انتفاع و بهره برداری شخصی خریداری شده و قصد از اون اتجار و استرباح نیست، این مانع صدق عنوان فائده نمی باشد. پس با ملاحظه این نکات که اولا ارتفاع قیمت فائده است از نظر عرف و اینکه هیچ مانعی در برابر شمول ادله خمس نسبت به این مورد نیست، نتیجه میگیریم خمس در اینجا واجبه، یعنی مقتضی موجود، مانع هم مفقوده. مقتضی موجوده چون این یعد و فائدتن اندل عرف مطلقا. مانعی هم در برابر شمول ادله خمس نسبت به این فائده نیست، تنها مانع ممکنه این باشه که این مال به قصد اتجار خریداری نشده. خب گفتیم این تأثیری در صدق عنوان فائده نداره، مقتضی موجود، مانع هم مفقود، ادله خمس اینجا رو دربر میگیره و لذا خمس در غیر مال و تجاره اذا ارتفعت قیمته ثابت می شود، چه فروخته شود چه نشود. عدم البیع هم مانعیتی نسبت به صدق عنوان فائده نداره. عدم معاوضه هم مانعیتی در برابر صدق عنوان فائده نداره. موانع یکی از این ستا میتونه باشه، خوب دقت کنید. یا این است که این مال مال تجاره نیست، پس اگر قیمتش بالا بره فائده محسوب نمیشه، گفتیم این تأثیری نداره.
یا این است که این مال از اول به غیر معاوضتن نصیب این شخص شده، کسی هبه کرده یا به ارث رسیده، لذا حالا که قیمتش بالا رفته این فائده محسوب نمیشه. این هم مانعیتی نداره. این که این مال الان هنوز فروخته نشده، تغییری در این مال ایجاد نشده، صرفا قیمتش بالا رفته، این هم گفتیم مانعیتی ایجاد نمی کنه. پس نه انتفاع شخصی، نه عدم المعاوضه از ابتدا و نه عدم البیع تأثیری در به اصطلاح جلوگیری از شمول ادله خمس نسبت به ما این مال که قیمتش افزایش پیدا کرده نداره. لذا به نظر ما عرض به حضور شما این مال هم متعلق خمسه. ما اینجور که پیش داریم میریم همه چی متعلق خمس داره میشه. اینجوری فردا یه نفر هم حاضر نیست بالاخره بیاد به نظرات ما عمل کنه. ببین ارث که گفتیم داره، مهریه که داره، هدیه که داره، ولی خودت فقط نداری. خب این اصل به اصطلاح این نظر و مختار ما، این مختار ما همینه. به نظر ما در زیاده ی حکمیه. و ببینید یه مسئله رو من عرض کنم، واقعا مؤید ثبوت خمس در زیاده ی حکمیه و ارتفاع قیمت و اشکال به آقایونی که تفصیل در این مسئله دادن اینه که خود آقایون در زیاده عینیه فتوا به ثبوت خمس دادن، این تفصیلات رو اونجا ندادن. خب سوال ما اینه چه فرقی است بین زیاده عینیه و زیاده حکمیه؟ به چه دلیل شما در زیاده عینیه، در اونجایی که نماء متصل یا منفصل پدید میاد، میگید عرف این رو فایده میداند ولی ارتفاع قیمت رو فایده نمیداند؟ واقعا چه فرقی بین این دوتا؟ یه وقت شما به طور کلی در مالی که عرض به حضور شما برای انتفاع شخصی نگهداری شده، اونجا هم به طور کلی در زیاده عینیه هم میگید خم ثابت نیست. خب این حالا میشه اینجا هم یه وجهی براش تصویر کرد، ولی وقتی در زیاده عینیه فتوا به عدم ثبوت خمس داده میشه به این دلیل که عرف اونجا را عرض به حضور شما فائده میداند، خب اینجا به چه دلیل شما میگید فائده نیست؟
اینجا مثلا نروستره
این ممکنه در گذشته این چنین بوده ولی الان واقعا اینجوریه. ارتفاع قیمت محسوس داره یا چاخ شدن گوسفند؟ کدوم یکی برای به چشم مردم میاد و کدوم یکی مهمتره الان؟ ببینید ممکنه در گذشته معاملات خیلی حالا به این شکل اینجور نبوده که قیمتها به این سرعت با این شکل افزایش پیدا کنه، قیمتها خیلی بطیع رشد میکرده. اصلا معاملات بیشتر عرض به حضور شما بر اساس تبدیل و مبادله کالا به کالا بوده. دقت فرمودید؟ اصلا ارتفاع قیمت واقعا خیلی مثلا شاید اینجور خیلی اتفاق نمی افتاد، کم بود. یا غلبه مثلا بیشتر با عرض به حضور شما پیش اشکال دیگر معامله بود. ولی واقعا الان ارتفاع قیمت، شما به عرف گفتن مراجعه کنید، الان از نظر از نظر عرف ارتفاع قیمت حتی در مال گفتن خریداری شده به قصد مثلا انتفاع شخصی، عرف این رو چیز حساب نمی کنه، فایده حساب نمی کنه. لذا یه مقداری به نظر می رسه که عرض به حضور شما این جهت محل اشکاله. فقط یه نکته رو به قدر بفرمایید. ببینید اون چه که ما تا به حال گفتیم، تأکید میکنم که پیرامون ارتفاع قیمت در غیر مال و تجاره است. فرضین این مال، مال و تجاره نیست. بحث از تعلق خمس به ارتفاع قیمت در غیر مال و تجاره است. ممکنه کسی به ذهنش بیاد تعلق خمس به چنین مالی که شخص بهره برداری شخصی از اون میکنه موجب مشقت و عسر و حرج و گرفتاری برای مردمه. این هر سال باید این باقی را که حالا اصلا برای تجارت نخریده، میخواد از میوه ها و سبزیجاتش استفاده کنه، این بشینه افزایش قیمتش رو حساب کنه، خمسش رو بده. یا مثلا ماشینی را خریداری کرده که حالا عرض به حضور شما که یا به ارث رسیده که استفاده کنه، این باید حالا ببینه اگر افزایش قیمت پیدا کرد اون مال را، اون افزایش قیمت رو خمسش رو حساب کنه بده. خب این موجب مشقت بر مردمه. خب چه بکنیم؟ حالا اون نکته‌ای که میخواستم بگم که پاسخ به این سوالم هست اینه، توجه به این بکنید. ببینید اساساً فرض ما اینه این مال خارج از معونه شخصه. ببینید یه وقت ما نسبت به معونه شخص داریم حساب میکنیم، خب در مورد معونه ما گفتیم خمس بعد از استثناء معونه واجب میشه، اما مثلا زمینی یا ماشینی که خریده داره از اون استفاده میکنه، خب این هرچند مال و تجاره نیست ولی فرض اینه که معونه او هم نیست. بله اگر همین مال افزایش قیمت پیدا بکنه، خب همین خانه‌ای که مثلا میشینه، شما فرض کنید یه کسی خونه داشته نشسته و الان هم جزء معونش، حالا این قیمتش افزایش پیدا کرده، این خونه رو قبلا خریده بوده 1000 تومان الان شده 10000 تومان، 10 برابر شده، این باید بشینه این به اصطلاح افزایش قیمتی رو که پیدا کرده اینو محاسبه کنه بده. برای اینم ارتفاع قیمته در غیر مال و تجاره هم هست. فرض اینه خمس این ملک و مال هم قبلا داده شده، این باید بده این رو. ببینید عدله اقتضا میکنه این خمسش واجبه، اما این که حالا نمیتواند بدهد، الان امکانش نیست، نداره بده، حالا اون یه بحث دیگه است، اون راه های دیگری داره برای ادا. ولی اصل وجوب خمس با این مقدمات ثابت میشه اینجا. پس این مالی که مال و تجاره نیست، تارتن خارج از معونه اوست و اخرى این مال داخل معونه اوست. اگر یه خانه ایست که اصلا کنار گذاشته داره مثلا اجاره میده، از اجارش بهره برداری میکنه، یا باقی است مال پدرش داره از میوهش استفاده میکنه، خب این قهرن وقتی افزایش قیمت پیدا کنه خمسش واجبه، و ولو این که این مال رو نفروشه. طب به نظر ما خمس ارتفاع قیمت اینجا واجبه و باید بپردازه. در خانه هم که میشینه، خانه که درش سکونت میکنه، ولو این که خمسش رو داده، با پول مخمس این خانه رو خریده، ولی این خونه افزایش قیمت پیدا کرده، فقط در این موارد ممکنه مثلا به نظر بیاد که هر کسی که حالا توی خانه ای نشسته سال به سال باید بررسی کنه اگر خونش افزایش قیمت پیدا کرده، اینجا باید خمسش را بپردازه، و الا در غیر از این مورد که مشکلی نیست. خب این رو عرض کردم، این رو ما یا میتونیم به اعتبار این که بگیم این جزء معونه اوست، خود خانه جزء معونه اوست، این عرض به حضور شما ولو افزایش قیمت پیدا کرده باشه، این اصلا متعلق خمس نیست. بر فرض هم بگیم باشه، خب حالا لزومی به این نیست که این خونه رو بفروشه و الان خمس رو بده، این فوقش یک به اصطلاح حق مالی به گردنشه، به مرور در صورت امکان باید بپردازه. ولی عمده اینه که این مال، این خانه، این در واقع الان جزء معونه است، این جزء معونه شه، ولذا از شمول ادله خمس خارجه. این یه نکته. نکته دومم این که ارتفاع قیمت در صورتی متعلق خمسه که مستقر باشه، یعنی قیمت بالا بره و بمانه در پایان سال. اگر در بین سال در اثناء سنه قیمت بالا بره و بعد پایین بیاد قبل از آن که زمان محاسبه خمس اموال برسه، قیمت پایین بیاد، خب این معلومه دیگه متعلق خمس نیست. اون ارتفاع قیمتی متعلق خمس است که استقرار پیدا کرده باشه، ولی اگر مثل بعضی از اموری که الان اتفاق میفته فراز و فرود داشته باشه قیمت ها و نهایت سنه، این عرض به حضور شما برگرده به همون نقطه اول، خب قهرن اینجا دیگه خمس ثابت نیست. هازا تمام الکلام فی المقام الاول. اما المقام الثانی، بحث از تعلق خمس در مال و تجاره است. تا حالا درباره غیر مال و تجاره بحث کردیم که چهار قول گفتیم و اقوال رو همه رو بررسی کردیم، مقام دوم درباره تعلق خمس در ارتفاع قیمت در مال و تجاره است. بله آقا. بله شما طلبکار میشید، میرید میتونید برید از مثلا ایشون بگیرید. از این آقای خب اینو چهارشنبه هست وقت داریم دیگه یه. بله این معلومه چقدر اشتیاق دارید. الان ساعت چند دقیقه نو؟ خب دو دقیقه وقت داریم. یه تذکر، یه روایت خیلی کوتاه میخونم دیگه، توضیحشم واگذار به خودتون میکنم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید من احب شیئا لهج به ذکره، کسی که چیزی رو دوست داشته باشه با یادش نشاط پیدا میکنه، مشعوف میشه، شادابی براش حاصل میشه، خوشحال میشه. این یه معیار است برای تشخیص میزان محبت ما به همه چیز. بهترین داور و بهترین معیار برای سنجش درجه محبت ما این است که ببینیم آیا از یادآوری اون محبوب، یادآوری اون شی، شکفته میشویم یا نه، خوشحال میشیم یا نه، لذت میبریم یا نه. اگر این چنین باشد معلوم میشه اون محبوبه، و هرچه درجه لذت و شعف و شادابی و نشاط از یادآوری اون شی بیشتر باشه معلوم میشه اون شی نزد ما محبوب تره. مثلا ما الان میخوایم ببینیم نماز محبوب ما هست یا نه. واقعا این خیلی مهمه. ما گاهی بر طبق عادت کارهایی را انجام میدیم، اما غفلت میکنیم که چقدر اون کار واقعا محبوبه برای ما. آیا ما از یادآوری نماز لذت میبریم یا نه؟ از یادآوری نماز خوشحال میشیم یا نه؟ همین رو روش فکر کنیم. از اینکه داره وقت نماز نزدیک میشه حالمون ولو یه درصد بسیار کم تغییر میکنه یا نه؟ اگر نیست معلوم میشه نماز محبوب ما نیست، چون امیرالمؤمنین میفرماید من احب شیئا لهج به ذکره. شما الان یکی از لذایز مادی و دنیوی، یه بوی خوش، غذای خوش، غذای مطبوع، یا یک خاطره خوب، مثلا جایی رفتید منظره ای بوده، شما یا لحظاتی رو مثلا با جمعی از دوستانتون در یه جایی گذروندید، به تفرج و تفریح رفتید، خب این وقتی به یاد شما میاد نشاط پیدا میکنید، خوشحال میشید، این معلوم شه اون محبوبه. ولی آیا ما برای نماز، برای عبادت، برای بندگی این چنین هستیم یا نه؟ آیا نسبت به دین خدا این حالت رو داریم یا نه؟ آیا نسبت به اهل بیت این حالت رو داریم یا نه؟ آیا نسبت به خود خداوند این حس و حال رو داریم یا نداریم؟ این خیلی معیار مهمیه. ما یه عمری ادعا میکنیم دوستدار خداییم، دوستدار پیامبریم، دوستدار اهل بیتیم، دوستدار نمازیم، ولی آیا واقعا این چنین هستیم که اگر یاد اینها در ذهن ما محقق شود، نشاط و لذت و شادابی و شعف و سرزندگی پیدا کنیم؟ این معیار، با این معیار امروز، از امروز به بعد خودمونو بسنجیم، واقعا ببینیم آیا تا چه حدی بندگی خدا، نماز و خود خدا و اهل بیت برای ما محبوبند. الحمدلله رب العالمین.